علیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگواری که در جلسه هستند و همچنین دوستان و عزیزان دیگری که با حضورشون بر نورانیت و قنای این جلسات می افزایند. من نمیدونم چی بگم. این دکتر آقای حمزه پور خلاصه ما را همیشه شرمنده میکنن با این حرفا و تعریفا. اینها ما عرق شرم داریم. خواهش میکنم دیگه خلاصه ما را بیش از این شرمنده نکنید با این حرفا. به تقریبا بخش پایانی این سوره رسیدیم. آیات 18 این سوره: کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه ناصیه کاذبه خاطئه فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. جلسه قبل هم عرض شد که این چند آیه بخش چهارم این سوره هستش و ناظر است به فرجام معارضین و دشمنان پیامبر بزرگوار اسلام، اونهایی که در برابر رسالت و دین اسلام میخوان بایستند و مانع تحقق او و گسترش او شوند. و ضمناً این نکته رو یادآور شدیم که این بخش از سوره ضمن این که داره فرجام معارضین و دشمنان دین اسلام رو یادآور می شود، به نوعی وعده قطعی پیروزی به پیامبر بزرگوار اسلام هم هست. به نوعی در همون آغاز رسالت با نزول اولین آیات هم به پیامبر بزرگوار اسلام یادآور می شود که تو در این مسیر دشمنانی داری، معارضینی داری، مخالفینی داری، همونهایی که قبل از رسالت تو مانع نماز خواندن تو در مسجد الحرام می شدن، همونها ادامه می دن، اعراض می کنن، تکذیب می کنن تو را. ولی بدان که این مخالفت ها، این دشمنی ها، این توطئه ها به فرجام نمی رسد و نمی توانند سد راه تو و رسالت تو شوند. از همون ابتدا یک تسلیت خاطری، یک دلگرمی ویژه‌ای به پیامبر بزرگوار اسلام داده می شود. عرض شد که واژه کلا برای رد و انکار، هم داره انکار میکنه و نفی میکنه این توهم و این فکر رو که معارضین می توانند مانع تحقق و گسترش اسلام شوند، و هم این که این اعمال اونها، این توطئه اونها که بخواهد به نتیجه برسد، باز این توهم رو نفی میکنه، هم افعالشون رو رد میکنه و نفی میکنه و هم این توهمشون رو. واژه نسفعن از صف هستش. صف رو مفسران سه نوع معنا براش کردن. برخی او رو به معنای اخذ شدید گرفتن که قول رائج و در واقع تعریف رائج از این واژه همین هستش. برخی گفتن که به معنای زدن هست و برخی گفتن به معنای سیاه کردن هست. منتها عموم بیشتر مفسران همون معنای اول رو در نظر گرفتن. اون موقع معنای آیه اینجوری می شود که این چنین نیست، اگر اینها دست از کارشون بر ندارن، لئن لم ینتهی، اگر خودداری نکنن، باز نگردن و دست از مقابله و دشمنی با تو بر ندارن، ما ناصیه اونها رو با شدت اخذ میکنیم و میگیریم. کدوم ناصیه؟ ناصیت کاذبت قاطعه، اون ناصیهی که هم دروغگوز هم خطاکار است. اون موقع این افراد، این دشمنان تو، ابو جهل و ابو سفیان و دیگران، همه تا میتوانن یاران خودشون رو به یاری به طلبن، هم فکرانشون رو، فلید و نادیه، ما هم سند و زبانیه، ملائکه عذاب خودمون رو فرا میخوانیم تا ببینیم آیا اونها به پیروزی میرسن یا ملائکه عذاب ما. در هر صورت لنصفعن رو به معنای اخذ شدید گرفتن. نکته دیگر این استش که مراد از اخذ ناسیه چیه؟ به بیان دیگر مراد از ناسیه چیه؟ مفسران دو تا معنا کردن. بیشتر مفسران، شاید اکثر قریب به اتفاق مفسران، گفتن مراد از ناسیه همون معنای اصلی خودش هست، اون پیشانی انسان یا روی پیشانی انسان میروید، مراد این هست. اون وقت اخذ به ناسیه یعنی این که ما چنان اونها رو میگیریم با قدرت و با شدت که نتوانن هیچ اقدامی انجام بدهن، راه گریز و فرار و نجاتی نداشته باشن. حالا چرا ناسیه ذکر شده؟ یعنی برای اینکه ذلت و خاری و خفت اونها رو بیان بکنه که ما اینجور اونها رو عذاب بکنیم، صرفا اونها رو برچینیم از روی زمین، نه، ما با خفت و خاری و در واقع ذلت اونها رو سر جاشون می نشونیم و از بین می بریم. چون خواسته بگوید این عذاب ما، این عقوبت ما همراه با خفت و ذلت و خاری هست، لذا فرموده است که ما اونها رو به شدت می گیریم. این شبیه این آیه، اون آیه است که مربوط به همین افراد است در روز قیامت. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، هم پیشانی این افراد گرفته می شود، هم موهای به شدت گرفته می شود و هم قدم ها و پاهای اونها گرفته می شود. یعنی تسلط کامل بر این شکل هست، هیچ گونه اقدام و حرکتی نمی توانن بکنن. اما یه بیانی حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله دارن در اینجا، به نظر ما این بیانم بیان موجه و خوبی است، شاید ترجیح داشته باشه بر قول اول با توجه به آیه بعد و نکاتی که در آیه بعد هستش. ایشون می فرمایند که اینجا مراد از ناسیه و پیشانی معنای کنایی او هست، یعنی مرکز تصمیم گیری، یعنی عقل نظری و عقل عملی. ما یه عقل نظری داریم که کارش فهم هست ها و نیست ها هستش، چه چیزهایی وجود دارد چه چیزهایی وجود ندارد. یه عقل عملی داریم که او کارش تشخیص بایدها و نبایدهاست، تشخیص ثواب از خطاست، تشخیص حق از باطل است در رفتار و کردار. اون چه که مربوط به حق در کردار می شود کار عقل عملی است، اون چه که مربوط به حق در فهم حقایق می شود اون مربوط به عقل نظری هستش. موقع لغزش عقل نظری در این هستش که واقعیت رو نبیند، واقعیت رو دروغ ببیند، آن چیزی که واقعیت نیست رو او را واقعیت بپندارد. این که لغزش عقل نظری که نوعی کذب است. آن لغزش عقل عملی این استش که خطا رو ثواب ببیند، باطل رو حق ببیند، راه غلط رو راه درست ببیند و دعوت کند به راه غلط و انگیزه ایجاد کند به زعم این که راه حق و ثواب هستش. ایشون می‌فرماید که مراد از اخذ ناسیه اینی که ما مرکز تفکر و برنامه ریزی و توطئه کردن اینها رو می‌گیریم، نمیگذاریم توطئه اینها، برنامه اینها، فکرهای اینها به نتیجه برسد. یک سلطه‌ای بر عقل نظری و عقل عملی اونها پیدا میکنیم تا هر فکری که بکنن، هر برنامه و هر توطئه‌ای داشته باشه، برای اونها نتیجه عکس داشته باشه، همون نتیجه رو داشته باشه که در واقع ما اراده کردیم. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. و اگر این تفسیر ایشون رو بپذیریم و آیه بعدی سرراستر میشه، ناسیتن کاذبتن خاطئه، اگر گفتیم که مراد از ناسیه یعنی همین مرکز فکر و تفکر و اندیشه و تصمیم و اینا، ما این مرکز میتونه هم خطا بکنه، کاذب باشد، یعنی اون چرا که واقعیت دارد رو نبیند، غیر واقعی رو واقعی جلوه بدهد، و هم میتواند در رفتار خطا بکند، در اقدامات عملی خطا بکند. بنابراین این دعایی میخوان این رو بگویند که ما چنان بر اونها، بر فکر اونها، بر در واقع مرکز تصمیم گیری و اندیشه اونها چه در حوزه نظر چه در حوزه عمل تسلط پیدا میکنیم و در اختیار قرار میدیم، در اختیار خودمون قرار میدیم. چرا؟ چون ما فکرشون غلط است، در واقع هم عقل نظریشون به خطا میرود و دروغگو هستش، هم عقل عملیشون. اما اگر اون تفسیر اول رو که تفسیر عموم مفسران هست رو بپذیریم، که از قضا مرحوم علامه طباطبایی هم همون تفسیر اول رو پذیرفتن، موقع اینجا باید بگوییم که یک مجازی در واقع رخ داده. چرا؟ چون در آیه بند میگوید ناسیه اینها دروغگوست، ناسیه اینها خطاکار است، در حالی که پیشانی کسی متصف به خطا و کذب نمی شود. در اینجا باید بگیم که اسناد مجازی است، ناسیتن کاذبتن خاطئه، یعنی صاحب ناسیه، دارنده این ناسیه خودش دروغگوست، صاحب این ناسیه خطاکار است، صاحب این ناسیه کاذب است. یعنی کذب و خطا رو وصف یک صاحبی بدانیم که در تقدیر است، نه خود ناسیه که در آیه بیان شده. اما اگر اون فرمایش حضرت آیت الله جوادی و مدیر رو حفظه الله بپذیریم، دیگه نیاز به این اسناد در مجاز و اینها اسناد مجازی هم نیستیم. اما دو آیه بعد میفرمان فلیت و نادیه سند و زبانیه. نادی به معنای مجلس هست، نادیه یعنی اهل مجلس خودش رو، همراهان خودش رو، همفکران خودش رو به یاری به طلبت. این ابو جهل و ابو سفیان و هر کسی که میخواد در برابر دین تو و رسالت تو بایستد و مانع شود، ما فرمان میدهیم به او که او به تنهایی به مبارزه با دین تو نیاید، به تنهایی به ستیز با رسالت تو اقدام نکند، یارانش رو، اهل مجلسش رو، همفکرانش رو هم یاری به طلبت، با هر توانی که دارد، با هر یاری که دارد به مقابله با رسالت تو برخیزد، چون ما هم به زودی زبانیه خودمان را فرا می‌خوانیم. سند و زبانیه، زبانیه رو نوعاً مفسران تفسیر کردن به ملائکه عذاب، حالا ملائکه عذابی که هم در دنیا عذاب و عقوبت نازل می‌کنن، هم در آخرت عذاب و عقوبت نازل میکنه. این امری که در این آیه هست، فلیت و نادیه، اصطلاحا بهش میگن امر تعجیزی، نه امر واقعی و حقیقی. چون در امر حقیقی واقعا آمر، امر کننده، از مأمور میطلبد اون کار رو انجام بده حقیقتا. اما در اینجا خداوند حقیقتا نمیخواد بگه برید یاراتون رو جمع بکنید، واقعا بدید این کار رو انجام بدید به عنوان یک امر واجب. این امر تعجیزی است، میخواد بیان بکنه، میفهمن اونقدر شما عاجزید، اونقدر ما مقتدر و قاهر هستیم که اگر شما همه هم فکرانتون رو هم جمع بکنید، اگر همه یاران رو هم در روی زمین باز نمیتوانید مانع رسالت پیامبر بزرگ اسلام شوید. یه نکته‌ای در این دعایه هست، این است که موقعی که می‌خواهد بفرماید که برید اهل مجلس رو فرا بخوانید، این کلمه مضارع رو میاره، فلیت و نادیه، موقعی که می‌خواهد بفرماید که ما فرا می‌خوانیم ملائکه عذاب رو، میگه سند و زبانی، از سین می‌آورد در ابتدای جمله مضارع، و مستحضر هستید که سین برای آینده هست، هرچند آینده نزدیک. میفرماید شما الان یارانتون رو جمع بکنید، الان اهل مجلستون رو جمع بکنید، ما در آینده نزدیک ملائکه عذابمون رو در واقع فرا میخوانیم. این آیه میخواهد بگوید که با این تأخیری که ایجاد کرده که در آینده ما این کار رو میکنیم، میخواهد فرماید که ما یه مهلتی هم به شما میدهیم برای اینکه در واقع دست بردارید از این کاراتون، دست بردارید از این توطئه‌هاتون. اینجور نیستش که تا شما شروع کردید به توطئه کردن و مخالفت کردن و معارضه کردن و اذیت کردن، ما ملائکه عذابمون رو فرا بخوانیم شما رو بردارن. نه اینطور نیست، ما مهلت میدهیم، شما هر اقدامی که میخواهید الان بکنید، یارانتون الان جمع بکنید، ما هم در آینده این کار رو میکنیم. آیات دیگر هم معید این نکتهی که بنده عرض کردم هست، چون آیات دیگر موقعی که درباره طغیانگران و دشمنان پیامبر اکرم و رسالت پیامبر اکرم میخواد این نکته رو یادآوری کنه، گاهی میفرماید که ما اونها رو عذاب میکنیم، ولی گاهی میفرماید نه، و نظر هم فی طغیانهم یعمهون. این آیه که در سوره انعام آیه 110 سوره انعام هست، ناظر است به همین مشرکان قریش. میفرماید ای پیامبر، ما مشرکان قریش رو رها میکنیم تا طغیان کنن، تا میتوانن با تو معارضه بکنن، اذیت و آزار بکنن، ستیز بکنن، جنگ را بیندازن و انواع توطئه ها و اقدامات رو بر علیه تو انجام بدن، ما اونها رو رهاشون میکنیم. اینجوری نیستش که زود به مقابله با اونها برخیزیم. در سوره بقره آیه 15 که نازل باز به منافقی نیست که بر علیه پیامبر بزرگوار اسلام اقداماتی میکردن، میفرماند و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، ما اونها رو کمک میکنیم، یاری میکنیم در طغیانشون که و در این طغیانشون در حیرت باشند و در سردرگمی بمانند و در کوری بمانند. پس یه آیه میفرماید که ما اونها رو رها میکنیم تا طغیان کنن، یا آیه میفرماید یاریشون میکنیم تا طغیان کنن. این آیات مورد نظر در سوره علق میفرماید نه، ما اونها رو به شدت میگیریم و با ملائکه عذابمون عذابشون میکنیم. این میخواد بفرماید که یک در واقع فرایندی دارد، به خاطر همینم شاید بر سر اون سند و زبانیه سینه در واقع که دلالت بر آینده میکنه آمده. اینا طغیان میکنن، ما رهاشون میکنیم، ابتدا یعنی مانعشون نمیشویم، بعد یاریشون میکنیم. ابتدا مانع نمیشویم تا هر اقدام و توطئه‌ای میخوان بکنن بکنن، بعد حتی یاریشون میکنیم، در پایان سند و زبانیه، در پایان لنصف ان به ناسیه، ما با اقدامی شدید، با اخذ شدید اونها رو دچار عذاب میکنیم و اونها رو برمیچینیم. این نکته برای این استش که در واقع هم کافران و معاندان فرصت اصلاح و تفکر و برگشتن و ایمان پیدا کردن رو داشته باشند، هم حقیقی خواهند مطال دو شدید ایراب دینی رو برچینه و دوچار عذاب بکنه. یه معلوم نیست کیا واقعا پیروان حقیقی این دین و این نهضت هستند و کیا پیروان سوری هستن و برای اغراض مادی آمدن. این طغیانگری هایی که اینها میکنن و ما اذن میدهیم بر این طغیانگری و حتی یاریشون میکنیم، اینا برای این هستش که گروهی از این طغیانگران و کافران که امکان بازگشتشون هست به مرور زمان از طغیانگری خسته شن و نور ایمان در دلشان بنشیند و ایمان بیاورند و همچنین یاران تو و پیروان تو مشخص شود کدام یک پیروان حقیقی هستند و کدام یک پیروان سوری هستند. یک نکته‌ای مرحید مطهری در اینجا داره، در اون فلیت و نادیه داره که خوب است ما اون را هم عرض بکنیم. ایشون می‌فرماید که این نادیه اشاره دارد به دار و ندوهی که در میان قریش رایج بود. سران قریش یک جایی داشتن، یک قسمتی از مسجد الحرام را قرار داده بودند که به اصطلاح مجلس مشورتی بود. در اونجا سران قریش جمع می شدند و تصمیمات مهم رو در اونجا با مشوره اتخاذ می کردند که ابو جهل و ابو سفیان و اینها جزء اون در واقع شورا بودند. مرحوم شهید مطهری می‌فرماید که این نادیه ناظر است به اون در واقع مجلس شورایی که قریش داشتن. خداوند می‌فرماید که برید شور کنید در اون مجلستون، همتون جمع شید، همه فکراتون رو، برنامه هاتون رو، توطئه هاتون رو بچینید و اقدام کنید. بدانید که هر تلاشی که بکنید، هم فکری و کوششی که بکنید، باز در برابر اون ملائکه عذاب ما شما ناتوان خواهید بود. این لنصف هم به ناسیه هم قیامت نیست، هم ناظر به دنیاست، هم به در واقع روز قیامت. هم در دنیا اینها رو برمیچینیم، اینها رو از بین میبریم تا دین اسلام گسترش پیدا کنه و نفوذ پیدا کنه، و هم در آخرت اونها رو دچار عذاب ابدی خواهیم کرد. اما آیه آخر که از آیات سجده دار هم هست، دوباره با واژه همون رد شروع می شود، با واژه کلا شروع می شود، دوباره رد می کند، نفی می کند افکار این معارضین رو و دشمنان پیامبر اکرم رو و اعمالشون رو، که اینا اعمال زشتی است، این طغیان هایی که می کنند، این طغیان گری هاشون در واقع هم ناپسند است و هم این که راه به جایی نمی برد. بعد به پیامبر بزرگوار اسلام فرمان می دهد که تو از اینها اطاعت نکن، تو از اینها اطاعت نکن و اون فرمانی که به تو می دهیم انجام بدین. اطاعت نکن یعنی چی؟ این اطاعت نکن مطلقه، اما مصداق روشنش با توجه به آیات قبل، یعنی در این عبادت علنی، در این نماز علنی از اونا پیروی نکن. چون مشرکان با نماز خواندن پیامبر اکرم مشکل نداشتن، با نماز خواندن پیامبر اکرم در مسجد الحرام، در مرعا و منظر مردم مشکل داشتن. می دیدن که یک نفر داره میاد فرهنگ اونها رو، آداب و رسوم اونها رو به سخره گرفته، به جای اینکه بت رو بپرسته و بر بت سجده کنه، بر خدای یگانه سجده میکنه. خب مکه محل عبور مرور مردمان زیادی از شهرها و کشورهای اطراف بود. اونا موقع می دیدن که سران قریش در واقع بت پرستی میکنن و یک نفر آمده در میان مردم در مسجد الحرام علنی داره یک عبادت دیگری میکند و خدا را میپرستد و فرمان به تقوا میدهد، اینا با این مشکل داشتن. لذا تمام سعیشون این بود که پیامبر اکرم در مسجد الحرام نماز نخونه و انواع اذیت و آزارها رو هم در واقع نسبت به پیامبر بزرگوار اسلام انجام میدادن. گاهی اوقات شبها که پیامبر اکرم از منزل خارج میشدن به سمت مسجد الحرام که در اونجا نماز بخوانن، از این در واقع خارها و تیغها جلوی راه پیامبر اکرم قرار میدادن تا پیامبر اکرم دچار اذیت و آزار شود و در واقع منصرف شود. یا گاهی اوقات در واقع اون محتویات اون در واقع درون برخی از این حیوانات رو، چارپایان رو، در حال نماز بر سر پیامبر اکرم میریختن تا در واقع هم تحقیر کرده باشن، هم به نوعی پیامبر اکرم رو منصرف بکنن. قرآن میفرماند از اینا اطاعت نکن، نمازت رو علنی بکن. این نماز علنی تو در واقع شعار توست. از اونها اطاعت نکن یعنی نمازتو مخفی نکن، یعنی تقیه نکن. اصولا تقیه کردن بر پیامبران حرام است، هرچند بر امامان حرام نیست، اما بر پیامبر اکرم و پیامبران حرام است. ای پیامبر تقیه نکن، نمازتو مخفی نکن، آزارها و اذیتها رو تحمل کن و نمازت رو در مسجد الحرام بخوان، در منظر مشرکان علنی انجام بده. این تابلوی رسالت توست، این نوعی دعوت و مبارزه عملی با بت‌پرستی و فرهنگ مشرکان است. بعد به پیامبر بزرگوار اسلام فرمان به سجده میدهد که خب تو باید سجده بکنی. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که مراد از سجده در اینجا همون نماز است، یعنی از اونها اطاعت نکن و نمازت رو علنی بخوان و هم بخوان و تقرب به جوی به درگاه پروردگار بزرگ عالم. در واقع این آیه داره وظیفه عملی پیامبر اکرم رو روشن میکند. برخی ها نکته ای در اینجا فرمودن، نکته خوبی است و قابل جمع هم هست. مرحوم علامه طباطبایی که میفرمان مراد از سجده در اینجا نمازه، میفرمان به خاطر اینکه نماز پیامبر اکرم در چه پیش از رسالت چه در ماهای اول یا سال اول و دوم رسالت صرفا مشتمل بر سجده و تسبیح بوده است، یا ارکان دیگری برای نماز پیامبر بزرگوار اسلام در روایات ذکر نشده است و لذا موقع که فرمان به سجده میدهد در واقع فرمان به نماز میدهد. برخی فرمودن نه، راز تغییر سیاق از نماز به سجده، چون سخن در باره نماز ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، سخن درباره مانع شدن از نماز خوندن پیامبر اکرمه. اینجا میفرماید که اهمیتی به این مانع شدن اونها و اذیت و آزار اونها نده، تو کارتو انجام بده. لذا موقعی که میفرماید سجده بکن، مراد این هستش که میخواهد این نکته رو بیان بکنه که روح نماز تو و اوج نماز تو و در واقع اون پایه اساسی نماز تو همون سجده است. چون در سجده هست که انسان بیشترین تقرب و عالی‌ترین تقرب رو به پیامبر بزرگوار اسلام در به خداوند متعال پیدا می‌کند. به همین خاطر فرمود تو این سجده رو به جا بیار و تقرب پیدا می‌کنی به خداوند متعال. روایتی هم از امام رضا علیه السلام و از دیگر حضرات معصومین در باب این که چرا این در اینجا تغییر به سجده شده، در واقع از نماز گفت به جای اینکه بگه نمازت رو ادامه بده و علنی بکن گفته سجده رو انجام بده، باز به همین نکته در این روایات اشاره شده است که حضرت می‌فرماید اقرب ما یکون العبد من الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خداوند متعال اون حالتی است که انسان در سجده دارد. بعد امام رضا علیه السلام برای اثبات این مدعا و فرمایش خودشون و همین آیه آخر سوره علق استشهاد کردن. یه روایتی هم از امیرالمومنین برای حسن ختام بخوانیم و انشالله وارد سوره بعدی بشیم. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی که در قررالحکم هست میفرماید دو نوع سجده داریم، از سجود الجسمانی و سجود النفسانی. سجده جسمانی حضرت میفرماید یعنی این که شما پیشانیتون رو بر روی خاک قرار بدهید و با دوتا کف دستتون و زانوهاتون و انگشتان پاتون به استقبال زمین و خاک بروید، بر زمین بیفتید همراه با خشوع قلب و اخلاص در نیت. اگر خشوع قلب داشتید و اخلاص در نیت داشتید و این گونه بر زمین افتادید، شما تازه به سجود جسمانی رسیدید. یعنی خشوع قلب و اخلاص در نیت رو حضرت علی علیه السلام از ارکان سجده جسمانی شمردن. اما سجده روحانی، سجده معنوی، سجده نفسانی و وجود و نفسانی، فراغ القلب من الفانیات و الاقبال به کنه الهمه علی الباقیات، سجود نفسانی این استش که قلب انسان از امور فانی، از مظاهر دنیا که همه فانی هستش، فارغ شود، جدا شود و با عمق همت و قلب و درونش به امور باقی که معنویات و قرب خداوند متعال هست اقبال کند و توجه کند و خلع الکبر، اینکه کبر و تکبر رو از قلب خودش دور کند و الحمیه، تعصب بیجا رو از قلب خودش دور کند و قطع العلاق دنیویه، این تعلقات و علاقه ها و شیفتگی های دنیوی رو در واقع از خودش دور کند و تحلی و اخلاق نبویه و آراسته کند خودش را و اخلاق پیامبران و اخلاق پیامبر بزرگوار اسلام. در خدمتون هستیم آقای حمزه‌پور.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از دوستان. آقای نظری هم نکته جالبی رو فرمودن و فرمودن که فرمایش استاد در نقل قولی که از شهید بزرگوار شهید مطهری در خصوص نادیه فرمودن آجاهای نظری نوشتن که میتواند مؤید آیه 29 سوره مبارکه عنکبوت باشد و تأتون فی نادی کمون منکر. خواستی نظر از تادی رو هم بدونیم و بعد اشاره وارد سوره تین بشیم.
اونجا رو نادی رو به معنای مجلس نوعاً در واقع تفسیر میکنن، یعنی در جمعتون در مجلستون. اگر اونجا رو باز نادی رو به همین معنا بتونیم بگیریم، بله اون میتونه معید باشه. غرض این که هر جا اگر در یه آیه نادی ناظر بود به این موضوع، لزوماً در آیات دیگر ناظر به این نیست. یعنی واژگان قرآن در هر آیه معنای خاص خودش پیدا میکنه. یه واژه در یک سوره یه معنا داره، همین واژه معنای دیگه ای داره، اون در واقع راز و مبنایی دارد، فلسفه ای دارد که باشد برای جمع خودش. با این فرض میتونیم اون رو معید بگیریم.